اسما و اسماء او رسیدیم تا شهید و شهید را توضیح دادم به قدری که لازم بود. بعدش اسم الصادق و الصانع. حالا نوبت امروز ما اسم احسن الصادق. الصادق از لغت معنایش تقریبا روشن است و در ذهن شما هم مفهومش باز واضح و روشن است. صادق از کلمه صدق به معنی راستی و در لغت هم صدق خوانده اند و هم صدق، با فتح صاد هم در لغت گفته شده است به معنی راستی. و در وهله اول و مرحله اولا کلمه صدق، بنده در این جلسه صدق را معمولا به زبان می آورم که از چه تعبیر صدق هم صحیح هست، ولی صحیح متروک هست، در لحجه ما استعمال نمی شود و نامعنوس هست، از را همون صدق را میگم. صدق در قول گفته می شود، در گفتار، در سخن، گرچه بعد از تحلیل لغت صدق در عقیده و اعتقادم استعمال می شود، فلانی در عقیده و اعتقادش صادق هست، و کلمه صدق در عمل هم باز استعمال و مصرف می شود، فلانی در عمل صادق هست، صادق العمل هست. به اونجاها ما فعلا نمی رسیم و در اون قسمت هم من فعلا بحثی ندارم. این کلمه از نظر لغت و استعمالات اجتماعی و موارد مصرف درباره امور مادی و امور مجرد از ماده، موارد استعمال بسیار وسیع و بسیار زیادی را دارد، ولی شما تصدیق می فرمایید که بحث ما بحث لغوی نیست که من تمام موارد را بشمارم. اگر گاهی در لغتم بحث می کنم به خاطر این است که معنی کلمه هم روشن شود و هم بحث ما مستند بر مأخذ باشد، بله بحث بحث لغوی نیست، بحث ما در اسماء حق است، اونم اسماء حسنا برای خداوند متعال عز اسمه و عزت اسماء او. و در هر حال فعلا بحث در این است که لغت صدق به معنی راستی، اونم در گفتار و در قول این لغت استعمال می شود. حالا قول فرق نمی کند، گفتار از حیث لغت گفتار و بیان ماضی باشد، سخنی را کسی گفته است سابقا و وقت عملش گذشته است، بر حرفی که سابقا گفته شده است بر او میگن، بر این که اون حرف صادق است یا کاذب. صدق و کذب بر سخن گذشته از حیث زمان اطلاق می شود. مثلا کسی به کسی دیگر گفت زمین در فلان منطقه هفته گذشته زلزله کرد، و بعد شما تحقیق کردید دیدید راست میگه، زلزله کرده است، بی خطر هم بوده است مثلا، و برای میگن کلام صادق با اینکه در گذشته واقع شده است. کسی میگه من در تاریخ فلان متولد شده ام، این از گذشته داره حرف میزند چون تولد در زمان قبل بوده است. اگر این مرد، این شخص، این خانوم اون تاریخ را راست بگد، شما می فرماد در اینکه این صادق است، این حرف صدق است. و اگر مطابق واقع نباشد میشه کاذب و کذب. صدق بر گذشته اطلاق می شود، صدق بر گفتار فعلی اطلاق می شود. زمان حال کسی بگرد فلان کس الان در مسجد هست، بگرد الان در مسجد فلان حادثه واقع شد، الان ساعت 4 بعد از ظهر است، 4:30 بعد از ظهر است و امثال اینها، حکایت کند از حادثه حال، حادثه‌ای که در زمان حال واقع شد. اگر این مطلبی که در زمان حال واقع شده است این شخص بگوید و راستم بگد، میگن این کلام صادق است. و اگر کسی سخنی بگوید از آینده و این سخن مطابق واقع باشد، باز میگن صادق است. پیامبر میفرماید قیامت واقع خواهد شد، خدا و پیامبر میفرمایند به حساب انسانها خواهیم و خواهند رسید. به من و شما میگن برای اینکه شماها خواهید مرد، به جوان میگن برای اینکه شما پیر خواهی شد. این جملات فعلا وقوع و تحقق پیدا نکرده است، در آینده پیدا تحقق پیدا خواهد کرد، ولی واقعیت دارد و تحقق پیدا خواهد کرد. کلام صادق است، با اینکه ظرف وقوع زمان آینده است. پس منظورم این بود در اطلاق و بیان صدق یا کذب در مقابل صدق، زمان مطرح نیست. زمان گذشته باشد یا زمان حال باشد یا زمان استقبال، در همه اینها لغت صدق صادق می شود و گفته می شود. صدق اطلاق می شود در جایی که یک گوینده اخبار کند. اخبار معنیش این است، یعنی از وقوع چیزی خبر بدهد. این را صدق بهش میگند. فلان کس مرد، فلانی متولد شد، فلانی تجارت کرد و منفعت کرد، فلانی در امتحان قبول شد، از این حوادث خبر بدهد. این را میگن صدق صادق. اگر مطابق واقع باشد میگن صادق. صدق در خبرها و اخبار و که جمعش اخبار میشد، در اخبار یا اخبار یعنی خبر دادن، و در خود خبرها صدق اطلاق می شود، گفته می شود. صدق در وعده هم گفته می شود، کسی وعده به کسی بدهد و به وعدهش وفا کند، اون را می گن صدق. وعده داده برای این که در فلان مورد کمک کند، وعده کرده است برای این که در فلان مورد با او ملاقات کند، وعده داده است برای اینکه با او دوستی دائمی داشته باشد. و بعد اگر بر این وعده وفا کند میگن این شخص صادق است. و قرآن مجیدم من آیات را یک کمی براتون میخوانم. در مواردی که گفتم در همش آیه دارد، مثلا در باره وعده، حالا الان خاطرم آمد، اسماعیل علیه السلام پیامبری بوده است و ظاهراً این اسماعیل غیر از اون اسماعیل است که فرزند ابراهیم باشد، اسماعیل دیگری بوده است. در باره او قرآن میگه کان صادق الوعد، اسماعیل در وعده صادق است، صادق بود، دارای صدق وعده بود. انسان اگر بر وعده وفا کند، این انسان صادق است، و اگر بر وعده وفا نکند انسان دروغگو هست، در وعدهش دروغ گفته است و به وعدهش وفا نکرده است. پس صدق هم در گفتار اطلاق می شود، هم در وعده ها اطلاق می شود. من از این آیات برای شما چیزی بگم، بعد گردم به اصل مطلب. برای همه مطالب گفتم، از قرآن برای شما استشهاد می کنم. و من اصدق من الله قیلا، یه آیه قرآن هست، چیست از خدای متعال صادق تر از حیث گفتار، قیل به معنی قول است. از خدای متعال صادقتر در گفتار کسی نیست. اینجا اصدق و صدق را در گفتار قرآن استعمال کرده است، یعنی تمام گفتار خدا صادق است، قرآن صادق است چون گفتار خداست، توراتی که تعریف نشده باشد صادق است چون گفتار خداست، انجیل منزل بر موسی علیه السلام صادق است و بقیه کتب آسمانی صادق هستند. بس در قرآن مجید صدق در قول اطلاق شده است. و من اصدق من الله حدیثا، چیست صادقتر از خدا در حدیث؟ حدیث یعنی بیان مطلب، حالا بیان مطلب راجع به گذشته باشد یا راجع به حال نزول باشد یا راجع به آینده باشد، همه اینا حدیث است از ناحیه خدا، گفتار است، بیان مطلب هست. خدا در همه اینها صادق است و غیر صدق از خدا صادق نمی شود. آیه کلام براتون از قبل گفتم، انه کان صادق الوعد، اسماعیل در وعده صادق بوده است، صدق در وعده هم اطلاق می شود. این معنای لغوی صدق است. در مقابل صدق کذب گفته می شود یا کذب. کذب و کذب یعنی دروغ. حالا میزان راست و دروغ چی هست؟ میزانش هم این مطلب دوم است عرض می کنم، میزانش هم روشن هست. اگر گفتاری، اگر عملی، اگر وعده‌ای مطابق واقع شد، مطابق حقیقت بود، این را بهش میگن صادق. اگر تحقق پیدا نکرد، تحقق از حق مشتق است، یعنی واقعیت پیدا نکرد، عینیت پیدا نکرد، خارجیت پیدا نکرد و در خارج وقوع پیدا نکرد، اینا میگن کذب و کاذب. سخن را گفت ولی این سخن در عالم خارج نه در گذشته موجود بود، نه الان موجود است، نه در آینده، در خارج خبری نیست، میشد کذب و کاذب. گفت در فلان جا زلزله شده است، در فلان روز، اون فلان روز ما زمین را گشتیم دیدیم در عالم خارج زمین زلزله واقع نشده است، این چیزی است. گفت من در فلان مشکل به شما کمک خواهم کرد، وعده کرد بر او. فلان مشکل پیش آمد، اون بنده خدا گرفتار شد و این گوینده سخن کمک نکرد، پس در خارج کمکی از او واقع نشد. چون در خارج تحقق پیدا نکرد، این می شود کذب و دروغ. معنای صدق این است که گفتار و وعده و عمل مطابق واقع، واقع یعنی خارج و عینیت، تحقق پیدا کند و عالم خارج بیاید و با خارج مطابقت بیابد، این می شود صدق. توجه فرمودید؟ حالا اکثر مردم این بحث‌های اخلاقی هست، هنوز ما به صفت خدا نرسیده ایم، به اسم احسن خدا نرسیده ایم، برای من ناچارم اینها را توضیح بدهم تا به اسم خدا که رسیدیم اونجا معنا روشن شود. اکثر مردم ام از آقایان و بانوان اینجور هم که عرض می کنم صادق مطلق نیستند، اکثر را دارم میگم، یعنی همه گفتارها، همه کردارها و همه وعدههایشون صادق باشد و در همه اینها اهل صدق باشند متاسفانه نیستند. خیلی خبرها را میگویند ولی اون خبرها، اون جمله‌ها در خارج عینیت و واقعیت پیدا نمی‌کند. خیلی وعده ها میدند ولی اصل وعده را فراموش میکنند، نه که به خاطر میسپارند و عمل نمیکنند، اصل وعده فراموش میشود. برای گرمی بازار در وقت صحبت، برای گرمی مجلس صدها وعده میدهد وقتی که موقع عمل به وعده رسید اونجا غزل میخوانند، میگن هزار وعده خوبان یکی وفا نکند، یعنی خوبان دروغگویند وفا نمی کنند. این صدق در وعده هم ندارند. صدق در عمل هم معناش این است، یعنی عمل مطابق حق، مطابق عینیت سعادت آمیز و مصلحت آمیز نباشد. اکثر مردم گاهی صدق دارند و صادقند و اکثرا کاذبند و دروغ. ما انسان ها اینجور هستیم، ایده کمی از انسان ها اکثریت قول و وعده اینها دروغ است، اکثریت، ولی اینها کمند. هرچی شقاوتشون، هرچی تربیتشون بد و رکیک و غیر انسانی و نامشروع باشد، اینا اکثر قولها و اکثر وعده هاشون دروغ است و چیز بست و کذب. در مقابل ایده بسیار قلیل و کم از انسان ها هستند که اینا جوری ساختمان و جوهر و گوهر ذات را دارند که اینها همه گفته ها، همه سخن ها، همه وعده هاشون حق است و صدق است و دروغ و کذب و کذب بر اینها راه نمی یابد. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا. صدیقین منظور اون کلمه بود، اینا صدیقند. در اصطلاح قرآن صدیق کسی را میگن که دروغ بر او راه نیابد، هر چه وعده دهد پایبند وعده خود باشد، هر چه سخن بگوید پایبند حرف راست باشد، حتی پایبند راستی لغت ها، راستی الفاظ، راستی جملات، راستی تمام کلمات باشد. کسی که این چنین پایبند باشد و دروغ و ناحق و باطل، خلاف واقع، خلاف عینیت و خارج، از او ابدا سر نزند، زیرا این شخص و این انسان وجود و گوهر ذاتش ذات پاک است و مطهر است و خودش دارای اراده است و در نیکی و خوبی هم تمرین کرده است. این انسان صدیق است. صدیق این چنین انسان است. و اگر این چنین انسان باشد، این انسان دارای مقام ولایت الهی است. که من طولانی بحث نمی کنم، خواستم فقط این آیه را ترجمه کنم. اولئک الذین انعم الله علیهم، اینا کسانی هستند که دارای نعمت ولایت خدایی هستند. اینا کدام دستند؟ میان نبیین، انبیا و صدیقین و شهدا. شهدا را جلسه سابق معنا کردم، شاهدان اعمال مردم، نه شهید در معرکه جنگ. گفتم در قرآن شهید به اون معنا نیست. پس اینا در ردیف انبیا هستند، این صدیقین، اینا در رده شهدا هستند و اینها افرادی هستند که خدا بر اینها نعمت ولایت داده است و در قرآن برای صدیق بسیار ارزش قائل است. من یکی دعایم در اینجا عرض کنم، وذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. قرآن به پیامبر اسلام میگد در کتاب آسانی و در قرآن ابراهیم را به خاطر بیاور و به ابراهیم متذکر باش، ابراهیم را پیامبر اسلام فراموش مکن. به قول امروزی ها تمام سخنشون شعار است، نواقعیت ابراهیم الگو هست. این الگو را میگم، امروز میگن چرا الگو هست؟ در اینکه انه کان صدیقا نبیا، ابراهیم صدیق است و نبی است. قرآن ابراهیم را با مقام صدیق بودن تمجید میکند ابراهیم صدیق است، ولی صدیق بودن مقام موهبتی نیست که خدا به کسی اعطا کند و دیگری نتواند به اون مرتبه برسد. صدیق بودن مثل نبوت نیست که مقام اعطایی و موهبتی باشد، انسان نتواند تحصیل کند. نه، هر انسان میتواند صدیق باشد. در میان امت پیامبر اسلام افراد صدیق زیاد بودند. بنده در میان البته در منبر گاهگاهی گفتم ابی ذر از صدیقین بوده است. ابی ذر بعد از اسلام آوردن یک کلمه دروغ نگفته است، حتی دروغ مصلحت آمیز هم نگفته است. ابی ذر کسی هست که در باره او پیامبر اسلام می فرماید آسمان سایه نینداخته است در زمین به روی کسی که صادقتر و راستگوتر از ابی ذر باشد. ابی ذر صدیق بوده است، سلمان صدیق بوده است و جمعی از یاران پیامبر و ائمه و حتی بعد از ائمه انسانهای کامل و اولیاء الله که بودند یا صدیق بودند. صدیق بودن یکی از مقامات ولایت الهی در انسان هست. اینها صدیقه من النبیین و صدیقین و شهدائین، آیات دیگه است. حضرت مریم را قرآن لقب صدیقه می دهد، صدیقه. نه با اینکه مریم بانو بود و پیامبرم نبود، ولی قرآن با صدیقه بودن ایشان را می ستاید، به طوری که در روایات اسلامی خود پیامبر اسلام حضرت فاطمه علیها السلام را با صدیقه می فرماید و صدیقه از القاب فاطمه هست. پس صادق یک مرتبه هست از فضائل انسان و صدیق بودن مرتبه قوی تر هست و صفتی بسیار متعالی هست. حالا صدیق را اونطور که من عرض کردم یکی از معانی صدیق بود، معانی دیگه هم گفتم، من دیگه بحث اخلاقی خیلی عمیق وارد نمیشم چون بحث ما بحث اخلاقی نیست، ولی برای توضیح معنای صادق و صدق ناشا بودم تا این اندازه من عرض کنم. حالا این صادق یکی از اسماء حسنا پروردگار هست. خداوند صادق هست. معنی چی هست؟ از قرآن ما به دست آوردیم، از مجموع عرایضی که در مقدمه گفتم قرآن دستگیر ما می شود. خداوند صادق است، یعنی تمام گفتار خدا، تمام وحی خدا که به صورت گفتار آمده است و به صورت الفاظ بیان شده است همش مطابق واقع و مطابق حق است و یک کلمه خلاف واقع نیست. دقت می‌فرمایید؟ و از این صادق بودن که از اسماء الحسنی است معلوم است خدا الفاظ هم دارد. خدا کلمات و جملات هم دارد، با اینکه خدا جسم نیست، با اینکه خداوند متعال حنجره ندارد، با اینکه خداوند متعال متعال و برتر است از اینکه با زبان سخن بگوید، ولی خدا سخن را آفریده است. خدا جمله و کلام را آفریده است و خلق کرده است. خداوند متعال یک سوره را خلق فرموده است، اون کلامی که خدا خلق کرده است مستقلن و جمله‌ای که خدا آفریده است و اون جمله حکایت می کند از وحیی که به پیامبر آمده است و وحی حکایت می کند از علم خارج از ذات خدا. علم خارج از ذات خدا حکایت می کند در مقام تنزل از علم عین ذات خدا. این الفاظ مخلوق به نام وحی، اینها صدق است، یعنی مطابق است با علم ذاتی خدا، با علمی که این ذات خداست و در اینها خلاف واقعیت، خلاف حق و خلاف عینیت ذات هیچ مطلب دیگری نیست. این آیه را توجه بفرمایید: ولا تعجل بالقرآن، قبل ان یقضا الیک وحیه، پیامبر عجله نکن در قرآن، در قرآن عجله نکن، عجله من ما قبل از اینکه دستور داده شود بر تو وحی قرآن، قبل از اینکه وحی قرآن بر تو دستور داده شود مبادا خود از طرف خود بخوانی و سخن بگویی. معلوم از قرآن باطنش، ادراکش، علمش غیر الفاظ است. اون علم قرآن و باطن قرآن در باطن و قلب پیامبر آمده بود، مطالب را پیامبر می دانست. خدا میگه مطالبی که بر تو آموختیم اون مطالب را عجله نکن و با زبان و کلمات خودت نگو و بیان نکن، حوصله کن بدون عجله، الفاظ را قرائت را هم ما انجام دهیم، یعنی اون مطالب را ما در قالب الفاظ و جملات و کلمات ما بیاوریم طبق این آیه و آیاتی که نظیر این آیه است. ما معتقدیم، آیه صریح بود در مطلب، ما معتقدیم که الفاظ قرآن هم وحی است. چون الفاظ قرآن وحی است پس خدا سخن میگوید و تورات انجیل هم از این قبیل است، تولات اصل و انجیل اصل هم باز سخن خداست و سخن خدا حق است و صدق است. چون سخن خدا صدق است پس خدا صادق است، خدا در قول صادق است، خدا در وعده صادق است. خدا وعده کرده است در افراد نیک، در افرادی که عمل خوب کنند، اطاعت کنند، بنده خدا باشند، موحد باشند، از بت و از مشرک بودن به پرهیزند، در آنها وعده نجات داده است. محال است خدا خلاف وعده کند، محال است، خداوند صادق الوعده است. و این جمله که من الان دارم عرض می کنم این بشارتی هست، مژده هست، هم بر خودم هم بر شما عزیزان. چه مژده هست؟ در آنکه انشاءالله ما اهل نجاتیم، ما نه یک دقیقه یک آن ما مشرک نبودیم، ما غیر موحد نبودیم، ما غیر مطیع بر خدا از مقام در مقام عقیده نبودیم، ما هیچ موجودی را هم مثل و نظیر خدا ندانستیم، ما از ظالمان مفسد فی الارض نبودیم، ما ستمگران مخل بر عدالت اجتماع نبودیم، ما از کسانی که راه دین را بگیرند و از پیشرفت دین جلوگیری کنند ما نبودیم. افرادی که خدا بر آنها وعده صریح آتش داده است در قرآن و با آنها صریحا اظهار عداوت فرموده است که من شمردم مقداری از آنها را، ما از آنها نبودیم. وقتی نبودیم به غیر آنها خداوند وعده نجات داده است، وعده لطف داده است، وعده انه لغفور رحیم داده است. چون وعده کرده است به وعده اش خلاف نمی کند، خداوند صادق الوعد است، صادق القول است، صادق الوعد است. پس فرعون باید از خدا بترسد، پس بنابراین ظالمان و مفسدان باید از خدا بترسد. و از اینجا یه نتیجه دیگه هم میگیرم، گاهی تشیع و شیعگری بعضی ها گل میکند، گل میکند. من این را تذکر دادم سابقا، آن حسینیست ترسم که شود شافع شمس. نه اینم غلط هست. چرا غلط هست؟ اگر امام حسین شافع شمس باشد باید خداوند صادق الوعد نباشد. خدا صادق الوعد است، چون صادق الوعد است اجازه شفاعت به امام حسین نمیدهد که شافع شمس باشد. اگر بنا باشد امام حسین شافع شمس باشد و اون معنای شفاعت که قرآن داده است اون باید باطل باشد، باید غلط باشد. شفاعت در قرآن حد دارد، میزان دارد، اندازه معین دارد و مورد خاص دارد. این کلمه صادق الوعد را شما در قرآن و در باره خدا در طبق قرآن اگر دقت فرمایید، مطالب بسیار اساسی دین و حقایق برای ما روشن می شود. من دو مثال را عمدن گفتم که انطباق صادق الوعد با قرآن روشن شود. خداوند صادق القول است، خداوند صادق الوعد است و خداوند صادق العمل است. صادق العمل، عمل خدا چیست؟ عمل خدا سمع خداست. این جهان خلقت، این عالم وجود، این هستی بی پایان عمل خداست. آیا در این هستی غیر از زیبایی، غیر از عدل، غیر از تعادل، غیر از نیکی، غیر از واقعیت چیز دیگر میبینی شما؟ به قول خود قرآن فرج البصر کرتین هل ترا من فطور، چشم خود را یک بار دوبار با تکرار بر این جهان باز کنید، با دقت، با چشم ظاهر یعنی علوم تجربی، با چشم باطن یعنی بصیرت و علم عقلی، هم با تجربه، هم با عقل، هم علوم مادی، هم علوم معنوی، هم با کشف و عرفان در این جهان بینگرید، ببین آیا یک ذره سستی، کاهلی در خلقت این جهان، در نظم این جهان راه پیدا کرده است. شما می دانید در مغز انسان چند عدد سلول هست؟ در مغز انسان چند صد میلیون عدد عصب هست و با چه نظم دقیق اینها کار می کنند؟ حالا این یک کلمه بود تصادفاً از دهن من خارج شد. به هر جزئی از به هر ذره‌ای از ذرات پدیده ها شما دست بیزاریم. کل شیء خلقه الذی احسن کل شیء خلقه، آنچنان خدایی که هر چیز را که آفریده است زیبا آفریده، زیبا و زیباتر آفریده است. هر چیز را اون رقم آفریده که زیباتر از او آفریدن محال است. پس صادق العمل هست، عملش مطابق حق است، مطابق تعادل هست، مطابق زیبایی هست. پس خداوند صادق است، صادق است در قول، در وعد و در عمل. اونم صادق بودنش غیر متناهی هست. هر چی بگوید صادق است، هر چی وعده کند صادق است، هر چی عمل کند صادق است. پس او از صادق، منحصراً صادق توانا، صادق قادر، صادقی کذب را نپذیرد، غیر حقیقت در او راه نیابد، فقط خداست که بر او غیر صدق راه پیدا نمی کند. اینجا یک نکته هم عرض کنم که گردم بس هست، اون این است، این چین صدق آیا می شود از یک ذاتی سر بزند که در خود اون ذات نعوذ بالله بطلان راه بیابد؟ محال است. صدق مطلق به قدر غیر متناهی هم در قول، هم در وعده، هم در عمل از ذاتی سر میزند که ذات خیلی مطلق باشد، واقعیت مطلق باشد، حقیقت مطلق باشد، کمال مطلق باشد، سعادت مطلق باشد، بهجت و عینیت و علم مطلق باشد و خدا این چنین است و جمال مطلق باشد، چنین چنین است، در همه این مراحل پروردگار متعال صادق است. پس یکی از اسماء پروردگار از صادق است، این یکی از اسماء حسنا بود. اسم دیگر حسنا از صانع، صانع تقریبا با خلق نزدیک است. انشاءالله در الخالق من فرق مفصل اینها را عرض خواهم کرد. حالا اجمالا بر افسانه اشاره کنم، بقیه بحث برای جلسه بعد خواهد موند. افسانه از صنع مشتق است. صنع همان صنعت را میگویند. صنعت معنیش این است یک وجودی، یک کسی دارای نقشه‌ای باشد، اون نقشه را، اون هندسه را، آن برنامه را در روی موجودات خارجی پیاده کند، انجام دهد، از موجودات خارجی چیز تازه‌ای بسازد، از بسیط‌ها، از مفردات، از تک تک اشیاء یک موجود جدید تازه بی سابقه را بسازد و درست کند. این را میگن صنعت و اون سازنده را میگن صانع. در شمودی میگن صانع، فلانی صنعتگر است، فلانی صانع هست. این صانع و صنعتگر بودن مراتبی دارد. جای چیزی از موجودات و از مواد خارجی مطلبی داشته ای را می سازد برای هدفی، برای مقصدی، لیکن اون مقصد را گاهی به دست نمی آورد. گاهی اینجوره می خواهد از اشیا خارجی چیزی بسازد که اون چیز روشنایی دهد، فضا را روشن کند، در شب روشنایی بدهد. دو روز سه روز چهار روز کار می کند، یه چیزی می سازد، ابزار را فراهم می کند، ولی وقتی که نفت یا روغن کشش بر او ریخت و شعر زد، این روشن نمی شد، جاهی به مقصد اصلا نمی رسد. این صانع نیست، صانع نماست. جاهی به مقصد می رسد لیکن نه دائما، موقتی می رسد، روشنایی می دهد لیکن روشن را موقت، روشن می شود و بعد خاموش، از کار می افتد و دیگر به درد نمی خورد. گاهی روشن می شود، از کار می افتد، خود صنعتگر نمی تواند دوباره را درست کند، احتیاج پیدا می کند به صنعتگر ماهرتر از خود مراجعه کند، می برد پیش صنعت دیگر، اون دیگری گاهی درست می کند، می شود صانع، جای اونم نمیتوند درست کند، دیگه این از کار میفتد. درباره این موجود نه شخص اول ثانه هست، نه شخص دوم ثانه هست. معنی بس ثانه این است که کسی بتواند برای یک مقصدی از مواد خام یک طرح جدیدی بسازد که مقصد اولیه را و مقصود را تأمین کند. این مدت در خاطر باشد که انشاءالله من توضیح مفصل را در جلسه بعد خواهم داد. السلام علیکم و رحمت الله.